بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. بحث جدیدی که واردش میشیم که البته زیر مجموعه بحث ترتب است، این است که آیا بحث تزاحم و ترتب در مورد اجزا و شرایط مأمورون به جاری است، یا اینکه در وقتی که مسئله مربوط به عجز مکلف شد از بعض اجزاء مأمورون به، مسئله ربطی به ترتب ندارد. در مثال اونگاه که شارع مقدس امر کرد به مرکبی که دارای اجزاست، فرض رو فرمایید صلات دارای 10 جزء است و عبد مکلف شد به اتیان صلات 10 جزئی، ولیکن شرایط به گونه ایست که آقای مکلف قادر بر اتیان مأمورون به با جمیع اجزاش نیست، بلکه عام دائر است بین این که مکلف قیام را اتیان کند من دون الاستقرار، یا اینکه رعایت استقرار در صلات را داشته باشد من دون القیام. چون اگر بخواد این شرط استقرار را اتیان کند، فعل را با استقرار انجام دهد، نمیتواند قیام را انجام دهد، و اگر قیام را به جا آورد قادر به رعایت استقرار نیست. این واجب ضمنی که حالا قیام و استقرار، البته استقرار جنبه شرطیت داره رفقا، در صلات رعایت استقرار شرط است. در این فرض مسئله ما آیا این مورد را داخل در باب تزاحم بدانیم و بگیم این فردی است از تزاحم، یا اینکه بگیم نه این ربطی به تزاحم ندارد؟ با توجه به این که مکلف قادر بر امتثال هر دو تکلیف نیست، یک تکلیف اتیان قیام فی الصلات، یک تکلیف دیگر رعایت استقرار در صلات، آقای مکلف هر دو رو نمیتواند اتیان کند. اینجا آیا مسئله به تزاحم ارتباط دارد، یا اینکه این مسئله از افراد و مصادیق تزاحم نیست؟ جمع زیادی از آقایون قائل به این هستند که این مورد بحث ما داخل در باب تزاحمه، نظریه دوم در مسئله این است که این مورد بحث ارتباط به تزاحم ندارد و کسانی که قائلن مورد بحث ربطی به تزاحم ندارد، بیانشون این است که در فرض مسئله ما یک تکلیف بیشتر نیست رفقا، یک تکلیف واحد، که البته این تکلیف واحد کأنه منحل میشه به تکالیف متعدده به حکم عقل، ولیکن این تکالیف متعددهی که باید معن امتثال بشه. توضیح مطلب عبارت از این است که مکلفون به در محل بحث مرکبه، مرکب است 10 جزء، و این را می دانید که مرکب چیزی نیست جز اجزا. مرکب وجودش به همین وجود اجزا هست به تمامها، یعنی تمام اجزا که تحقق یافت مرکب تحقق یافته است. جز اول، جز دوم، آخرین جز، تسلیم، بفرمید با تحقق جمعی اجزا اون مرکبی که فراهم شده از 10 جز بود تحقق یافت. با این حساب وقتی که مکلف تمام اجزا را اتیان کرد من اولها الی آخرها، در این حالت آقای عبد ممتصله و امتثال کرده تکلیف مولا را، و توجه داریم که در اینجا عبد امتثال کرد تکلیف واحد را، نه اینکه تکالیف متعدد را. یک تکلیف بود به نحو عام مجموعی تعلق گرفته بود به این فعل، فعلی که بالاخره دارای 10 جز است. حالا اگر یک جزء از این 10 جز منتفی بشه به جهت اینکه آقای مکلف قادر بر اتیان آن جزء نیست، نمیتواند صلات را با قیام اتیان کند، اونگاه که یک جزء منتفی شد به طور طبیعی کل منتفی میشه، چه اینکه انتفاع کل به انتفاع بعض اجزاش میباشد. این جزء که قیام بود مطلوب بود در ضمن کل، همونطور که سایر اجزا 9 جزء دیگر مطلوب بودن در ضمن قیام. یعنی هیچ کدام از این اجزا به تنهایی مطلوبیت ندارن، در وقتی که مطلوب اون صلات 10 جزئی است. آره، استاده چیکار میکنی؟ من دارم مطلوب مولا رو اتیان میکنم. بهش میخندن، یعنی چی مطلوب مولا رو اتیان میکنی؟ این قیام مطلوبیت داشت در ضمن سایر اجزا، درسته یا نه؟ هر یک جز شو که نگاه کنین قصهش همینه، مطلوبیت هر یک از اجزا در عام مجموعی زمانی است که در ضمن سایر اجزا اتیان شود، ولا یک جزء به تنهایی که مطلوبیت ندارد. دو جز به تنهایی، سه جز، بگو پنج جز، قیام رو انجام میده، رکوع رو انجام میده، سجده رو انجام میده، بگیم چیکار میکنی؟ برگرده بگه مطلوب مولا رو انجام میدم. مطلوب مولا که اینا نیست، مطلوب مولا اون جمیع اجزاست. معن نظیر بخوام برای ذکر کنیم، مسئله صوم هم از همین قبیله. صوم امساک من فجر صادق الى المغرب الشرعی، امساک در این ساعت، حالا 14 ساعت، 15 ساعت، 17 ساعت، بله آقا، این مطلوب للمولا. حالا کسی نمیتونه این امساک من اولهی الى آخرهی را اتیان کند، ولیکن قادر هست به امساک بعضی از این وقت. شما میگین که همین بعضی از وقت را امساک کن، دیروزم عرض کردیم، الان که داریم به اصطلاح با این بیان دوباره مطلب رو میگیم، کلاسی که دیروز ضبط شد و بارگذاری شد در گروه، کلاسی بود که در دانشگاه خدمت رفقا بودیم، هم کیفیت صوتش به یک معنا بهتر بود و این مسئله رو هم دیروز اونجا نگفتیم، الان که داریم به سلام میگیم برای بعضی رفقا احیانا تکراری است، ولیکن در بارگذاری اصوات نه، اینجا دیگه دفعه اولی است که داریم مطلب گفته می شود. ملاحظه کنید مسئله صوم هم قصهش همینه، این به نحو عام مجموعی مطلوب است، یعنی اون امساک ساعت اول مطلوب است در ضمن امساک سایر ساعت. و امساک سایر ساعات مطلوب است در ضمن امساک همین ساعتی که جدای از اون ساعت در نظر گرفته میشه. حالا ای آقای زمان امساک رو شما 14 ساعت فرض کنه، این بنده خدا صبح تا دمدمای غروب امساک کرد، نیم ساعت دیگه به مغرب مونده، حوصله سر آمد، زد به سیم آخر، خلاصه مشغول خوردن شد. الان این مطلوب مولا را آورده، یعنی اون چی که آورده تا اینجا مطلوب بود برای مولا؟ جرأت کنین بگین نه، کجا مطلوب بود؟ مطلوب عبارت از این بود که امساک از فجر صادق تا مغرب شرعی به نحو اتصال که کنه مجموعش واحده، مجموعش یه چیز است، و لذا وقتی که روزه رو گرفت گفته می شود ایشون امتصال کرد تکلیف واحد را، چه این که به تحلیل عقلی اینجا تکالیف متعدده، یعنی جناب مکلف مخاطب به این است که ساعت اول امساک کن، ساعت دوم امساک کن، ساعت سوم امساک کن، امساکات متعدده، اما مجموعش خلاصه چی آقا؟ مجموعش یک امتصال شمرده می شود. حالا با این وضع اگر شخصی را در نظر گرفتیم که 14 ساعت رو نمیتونه خلاصه دوام بیاره، 14 ساعت چیزی نخوره سختشه و هم میریزه، بعد از ظهر میبینی قشت و ضعف کرد و خلاصه از حال رفت که ببرنش بیمارستان، این وظیفه داره که او ساعت قبل رو مصلاح امساک کنه؟ یا آقایون میگن نه، صبح اول وقت هم میتونستی افطار داشته باشه. عبارت دیگرش این است که مأمور به امساک سایر اجزا نیست، این همین مطلب رو در اینجا میگی که نظریه دوم در مسئله محل بحث ماست. ایشون مأمور به این بود که صلات با تمام اجزا را اتیان کند. حالا نسبت به بعض اجزا عاجز است، مکلف به یک چیز بود نمیتونه اون رو بیاره. علل قاعده در مورد شخصی که میتونه نماز نه جزئی رو اتیان کند، ایشون مأمور به اتیان نماز نه جزئی نیست. قاعده مطلب این خواهد بود، چون که ایشون نسبت به انجام مأمورون به عاجزه و قدرت یکی از شرایط عامه تکلیف است. اینم میشه مثل اونجا که مکلفون به امر بسیط باشه. اگر مکلفون به امر بسیط بود و جناب مکلف عاجز از انجام مکلفون به بود، چی میگین اونجا؟ میگین تکلیف نداره. در تکلیف نسبت به مرکب هم قصه همینه. ملاحظه فرمودین؟ صحبت از این تزاحم و ترتب نیست. ایشون اینجوری گفته میشه، مأمور به اتیان صلات ده جزئی بود، شرایطش به نحویست که عاجز است از اتیان صلات ده جزئی. نه جزء میتونه بیاره، مأمور به اتیان هست؟ خیر. این به عنوان قاعده اولی. ولیکن در خصوص صلات روایاتی وجود دارد که بعضی از اون روایات ازش تعبیر شده است به روایات عامه و برخی از اون روایات ازش تعبیر دارن آیون به روایات خاصه مربوط به مسئله صلات. روایتی که به طور عام وارد شده است و مورد فتوای فقهای عظام هست، از صلات لا تسقط به حاله، صلات ساقط نمیشه در هیچ حالی از احوالی که جناب مکلف داره، و یک دلیل عام میست. بعد میام به سراغ این شخصی که یکی از این دو تا رو میتونه بیاره. اگر قیام را اتیان کند، استقرار را رعایت نکرده، اگر بخواد استقرار رو رعایت کنه در صلات، قیام رو نمیتونه انجام بده، بدنش در لرزش هست و بالاخره اینطور خدا قسمت نکنه بعضی امراض رو میبینیم دیگه. خوب اینجا لا از صلات لا تسقط به حال وظیفه رو مشخص کرده، یه هر تو شده بالاخره اگرم نمیتونی قیام رو رعایت کنی، عاجز از قیام هستی، یک جزء از ده جزء رو نمیتونی بالاخره اتیان کنی، صلات رو اتیان کن با اون موجود دیگر. الا تسقط به حال معناش اینه دیگه، نه؟ اگه دو جزء رو نمیتونی، اگه سه جزء رو نمیتونی، اگر چهار جزء رو نمیتونی، باز لا تسقط به حال، بگه اون مقداری که میتونی خلاصه باید چیکار کنی؟ انجام بدی. یک سری روایت خاصه هم هست در خصوص همین به اصطلاح تزاحم شخصی که نمیتونه به اصطلاح قیام رو انجام دهد یا قعود را رعایت کند در صلات. خب قعود هم بالاخره از اجزای تشهد در قعود انجام می شود، اون جلسه بین السجدتین ملازم با قعوده. ها حالا این آقا خلاصه در شرایطی است که نمیتونه بشینه. روایاتی به طور خاص رسیده است که اون عبدی که عاجز است از قیام در صلات، صلات رو اتیان کند بدون قیام. اون بنده‌ای که عاجز است از قعود در صلات، صلات را بدون قعود انجام دهد. و همینطور تو اونجا که میگه اگر عاجز از ذکره نمیتونه به اصطلاح حمد رو بخواند، نمیتونه سوره را قرائت کند، خب اشاره اینجا دیگه همون رعایت به اصطلاح تمام همتی است که بالاخره باید آقای مکلف داشته باشه. او شخص قرقا هم وظیفه خواندن صلات رو دارد، همونطور که شخص محتضر باید بهش تلقین بشه، بالاخره به مقداری که میسور او هست این صلات انجام بشه. اینا به خاطر ادله خاصه است رفقا، ولا علی القاعده مثلا بخوان حرف رو بگیم، این مأمور به صلات ده جزئی بود، همین که یک جز رو نتونست بیاره عاجز است و شخص عاجز تکلیف نداره. بعد در خصوص بفرمایید دلیلی که اعتبار کرده قیام را و دلیلی که شرط دانسته است استقرار را، این آقای مکلف که قادر بر انجام یکی از این دو هست، این دو تا دلیل، یک دلیل که میگوید قیام معتبر است، یک دلیل که میگوید استقرار واجب الرعایت است، لازم الرعایت است در صلات، اینجا بفرمایید بین دو تا دلیل تعارض اتفاق میفته یا تضاهم؟ این هم باز یک جهت بحث ماست. مرحوم استاد با تعبیر نعم میپذیره که در این فرض از مسئله تعارض هست. اگر تعارض بود، حالا به اصطلاح تبیین تعارض رو ملاحظه بفرمایید، تعارض جنگ بین دو تا دلیل و دلالت دو دلیل بود، تزاهم عجز و ناتوانی از ناحیه جناب مکلف بود. اینجا یک دلیل میگوید قیام معتبر است، دلیل دیگر میگوید استقرار معتبره، و فرض مسئله این است که ایشون قادر به عهده ماست. اینو میخوام رفتش بدیم به تعارض، بیانش این است که انه اون دلیلی که میگوید واجب است علیک القیام فی الصلات، دلالت مطابقیش لزوم قیامه، چون که دیگه دوران هم بین این دو شد دیگه، نه یا قیام یا استقرار، که انه داره نفی میکنه لزوم استقرار را. دوستان دقت دارن، اگه تو شرایط عادی باشه، حالت انحصار نباشه بین این یا آن، هیچ کدوم به اصطلاح لسانش نفی دیگری نیست. دلیلی که میگوید قیام واجب است چیکار داره به اون دلیلی که مثلا میگوید استقرار واجب است؟ این کار خودش داره انجام میده، اون کار خودش رو انجام میدهد. اما وقتی که دوران ام شد بین این یا آن، حالت انحصار پیدا کرده قضیه، این که انه یک کدوم میتونه انجام بده دون الاخر، اینجا اگر بخوام ربطش بدیم به تعارض، لابد بیانش این است که هر کدوم به دلالت مطابقی اثبات میکنه مفاد خودش را و نفی میکنه به دلالت التزامی دیگری را. محکم ایستاده میگه تو وظیفت قیامه، و چون که قیام مستلزم با نفی
استقرار به جهت هست که انه دلیل میگوید قیام رو به جا آور و استقرار را بی خیالش بشو. و او دلیلی که میگوید استقرار وظیفه توست، چون که حالت حصری پیدا کرده، تو وظیفه داری استقرار در صلات رو رعایت کنی، ولو این رعایت استقرار در صلات موجب نفی قیام است، که نه جنگ بین دوتا دلیل اتفاق میفته. بر این اساس ایشون میگوید که اینجا باید مرجحات باب تعارض را ملاحظه کرد و نخ و قانون تعارض چی بود؟ خوب مرجحات باب تعارض رو ببینید. اگر بالاخره من جمعی جهات در حد هم بودن، تعارض و تساقط ها، مثلا اینو بگیم، این دو تا دلیل در تعارض شدن، تساقط کردن. یا بگو که مخیری بین اتیان قیام یا رعایت استقرار، قیام رو به جا نیاور، نشسته نماز بخوان، اما استقراره رعایت بشه. و البته یک عرشبت که شاهدی میاره برای این امر، من شاهدش خدمتتون ذکر کنم و خدشه‌ای که به نظر میاد نسبت به این شاهد. تا اینجا ایشون خواست بگه که رعایت نرخ و قانون تعارض بشه و ربطی به باب تزاحم ندارد، چه اینکه عده‌ای از آقایون مسئله رو به تزاحم ارتباط دادن که کلیتش این میشه ما در مسئله تعارض قانونشو میدونیم، موارد و مصادیقش را میدانیم، کثیری از موارد وضعشون روشنه، اینا مصادیق باب تعارضن. شما بگردین الان بهتون بگم 10 تا مثال میتونین ذکر کنین، مسائل فقهی تطبیقی داریم براش که اینا مربوط به باب تعارض هست. یک سری افراد مربوط به تزاحم هست، دیگه مورد اختلاف نیستش، آقا این مربوط به باب تزاحم هست. تزاحم که نکتش چی بود آقا؟ دلیلا با هم دعوا ندارن، عجز از ناهی مکلفه، همون انقذ الغریق ولا تمثل اجنبیه، دو تا دلیلن، با هم که دعوا ندارن، در جنگ نیستن، دلالت یک دیگر را نفی نمی کنن، اما در مقام عمل آقا مکلف نمیتونه بعد دو تکلیف عمل کنن. مصادیقی که مربوط به باب تزاحمن به تعبیر خودمون کم نیستن. یه مورد محل اختلافه، یه مورد که میگین نه خصوص یک مثال، بسا مواردی مختلفون فی هستش، که اینا مصداق تعارضن یا مصداق تزاحم. یکی از موارد مورد اختلاف همینه. کدام؟ وقتی که دلیلا رو نگاه میکنید نسبت به اجزاء یک مرکب داره ایجاد تکلیف میکنه برای عب، میگوید قیام واجب است در صلات. اون دلیل دیگر میگوید استقرار واجب است در صلات. بعضی هم بندگان خدا میدونی نماز بخونن اونطوری میچرخن، او اگر حرکاتشون زیاد باشه با توجه به همین که رعایت استقرار نکرده میگن صحت صلات محل اشکاله، و اگر عدم رعایت استقرار خیلی واضح باشه راحت بگید باطله، نماز میخونه میاد جلو میره عقب، همینطور استقرار نداره بدنش. دقیقش هم بودی؟ حالا اون کسی که باز ناتوانه اون مطلب فرق میکنه، رعشه داره بنده خدا میلرزه، پاش میلرزه، بدنش میلرزه، اون قصهش جدایه. خوب اینو بعضی ربطش دادن به باب تعارض و جمعی گفتن این مربوط به چی آقا؟ مربوط به تزاحمه. محل سخن ما این عبارته و شاهد علی عدم تزاحم،
انه لو عصا ولم يسل لم يعاقب الا عقابا واحدا. این آقا اگر اساسا عصیان کرد و نماز نخوان، چند وقت قبل رفته بودیم دیدن یک مریضی، بنده خدا سکته کرده بود، همجور زمینگیر شده بود، خلاصه نعوذ بالله از غیظی که داشت دیگه ترک صلات کرده بود. باید صحبت کردن، میگه ما این همه نماز خوندیم آخرش اینجوری شدیم. دقت کردیم؟ یه حالت طلبی ما ها داریم ها. این فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال. تو همی حالاته که همچین جوهره انسان معلوم میشه. ولی سفره هست و بالاخره آقا سالم هست و میره میاد و حمامش میره و هم کاراشو داره، خب این خیلی معلوم نمیشه چه خبره. من بیشون از کردم بالاخره نماز رو باید بخونیم. خب بدنم نجسه، گفتم به هر شکلی که بالاخره میسور تو هست، مقدور هست، صلات رو که نباید ترک کنی. دقت فهمیدی؟ و یقینا در این حال تو اگر به وظیفت عمل کنی بسا افضل باشد از اون شخص سالمی که وظیفه خود را انجام میدهد. حالا ایشون این شاهده که میگرن این است که اگر ایشون عصیان کرد و نماز نخوان عقاب نمیشه مگر عقاب واحد را. آیا این میتونه شاهد باشه بر مطلب که بعد شما به این نتیجه برسین که محل بحث ربط به تعارض دارد نه ربط به تزاحم؟ این بکن این رو شاهد میگیرن. اولا توضیح بدیم که چگونه میخواد شاهد باشه در تعارض. رفقا باز یک فرق دیگری که بیرین تعارض و تزاحم گفته میشه اینه که در تعارض در واقع یک تکلیف هست، در تزاحم تکلیف متعدده. مایز و فارق بین بفرمایید تزاحم و تعارض با خصوصیات مختلف، خلاصه این تمایز و این افتراق ذکر شده. نه یکی چی بود؟ این بود که در تعارض دلیل ها با هم دعوا داشتن، در تزاحم دلیل ها با هم دعوا ندارن. مشکل سر دلیل ها بود در تعارض، در تزاحم نه. مشکل سر جناب مکلف بود که با اون اتفاقی که افتاده قدرت بر امتثال ندارد. یک مایز دیگری، یک فرق دیگری هم باز گفته شده که در تعارض اساسا یک دلیل هست، در تعارض یک دلیله، اون دلیلی که در واقع مرجح ترجیح داده شده است. دو تا دلیل، این یه چیز میگه اون یه چیز میگه، در دلالت ها با هم مشکل دارن. شما از نرخ و قانون باب تعارض که استفاده کنی یک کدومش میگه همی داری، یک کدومش میندازه بیرون، یک کدام هست دیگه. اما در تزاحم هر دو دلیل هم. حالا ایشون از به اصطلاح وحدت عقاب مخواد کش کند وحدت تکلیف را، و اونگاه که تکلیف واحد است به تعارض مربوط است نه به تزاحم. درست شد؟ لقائل ان یقول که اگر این مسئله به تعبیری به تزاحم هم ارتباط داشته باشه، ما در تزاحم مشکل این مطلب رو حل کردیم که گفته بودن تعدد عقاب، گفتیم تعدد عقاب نیست، تکلیف فعلی مکلف اهمه. اگر اهم رو انجام داد فبها، بله اگر اهم رو انجام داد فبها، بالاخره وظیفش رو اتیان کرده است. اگر اهم را ترک کرد وظیفه فعلی او اتیان مهمه. حالا اگر نه اهم را آورد نه مهم را، اونجا مثلا گفته بودن تعدد عقاب مشکلش حل شد. یعنی با توجه به این که بنابر قول به تزاحم و عنوان ترتب مشکل تعدد عقاب حل شد، که خود ایشون هم به اصطلاح حل کردن این مطلب رو و ما از بیان ایشون استفاده کردیم برای دفع این اشکال
در ترتب تعدد عقاب نیست. لذا اگر در ترتبم تعدد عقاب نیست، کما هو الحق، این که میگید یک عقاب بیشتر نیست، این دلیل بر تعارض نمیشه. بعد میگه که یک شاهدی هم آوردن برای این سخن که امر به اجزا و امر به شرائط در واجب مرکب، امر ارشاد به جزئیت و شرطیت است، نه اینکه بخواد برش بفرمایی دو تا عقاب مترتب بشه. اشاره به امر ارشادیه، یعنی خلاصه مطلوب یک چیز بیشتر نیست، اون مطلوب واحد حاضشه جز اونه، حاضشه شرط اونه، یک مکلفون به بیشتر نیست. این مکلفون به رو اگر بخوای اتیان کنی همه شو باید بیاری، اگرم نه ترک کردی به خاطر ترک واجب مرکب ده تا عقاب نمیکنن شما رو، نه یک عقاب. بحث ادامه دارد، قول دیگری هم در مسئله داریم، میمونه انشاءالله برای جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.